بسم الله الرحمن الرحیم.
این مسیر همون مسیر دین خداست. خب میخواد بیاد به سمت دین و راه دین رو دین کنن منطقه. خب خیلی کسای دیگه هم که اهل سلوک نیستن در واقع به سمت دین آمدن، منطقه سالک همتش بلنده، به کم راضی نمیشه از دین. دقت میکنی؟ رویکردش رویکرده در واقع بلند همتانه است، به بهره اندکی از دین راضی نمیشه، میخواد تمام عیار از دین بهره نمیشه. رویکرده سالک به دین شش تا شاخصه داره که این رو من تو فصل اول کتاب سر حق به صورت مفصل توضیح دادم، حالا اینجا به صورت مختصر براتون میگم. مفصلش رو توضیح میکنم، حتما برید تو این کتاب بخونید، نکته های خیلی به هر حال مهمی توش ذکر شده. شاخصه های ششگانه رویکرد سالک به دین، اولین شاخصه چیه؟ اولین شاخصه خداگرا بودن سالکی، خداگراست. ببینید روی آوردن به دین به گونه های مختلف قابل تصوره. یه عده رویکردشون به دین دنیاگرایانه است. یعنی چی؟ یعنی انتظارات دنیوی از دین دارن که خود این ها متنفرن. یه عده آدم هایی هستن که اصلا قلبا ایمان به دین ندارن و تظاهر به دیانت میکنن، حتی ممکنه تو قلبشون دشمن هم باشن با دین و تظاهر به مسلمانی بکنن، یعنی منافقان. خب این منافقان چرا تظاهر به مسلمانی کردن؟ چون دیدن حالا حکومت و قدرت دست دین افتاده، اگه اینا بگن ما کافرین تحملشون نمی کنن، اینا رو بیرون می ریزن، باشون می جنگن، لذا اومدن به دروغ گفتن نه ما مسلمان شدیم. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، درسته تظاهر به ایمان میکنن، در قلبشون ایمان ندارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونن توی جامعه زندگی کنن، بتونن در واقع ادامه حیات بدن. این یه نوع دنیاگرایی. دنیاگرایی دوم، دنیاگرایی متظاهران، آدمای متظاهره بود، آدمایی که تظاهر به دیانت و تقدس و این حرفا میکنن برای اینکه دیگران جلو اونا احترام بذارن، نمیدونم سهم امام بهشون بدن، نمیدونم هدیه بیارن براشون، کمک امثالی هم به خدمت بهشون بکنن. به خاطر این چیزا آدم هایی متظاهر بدی برای اینکه یه چهره موجهی بین مردم پیدا کن. این هم انتظارشون فقط همین انتظار دنیا بید، همین وجاهت بین من. این دشمن دین نیست ولی از دین هم همینقدر بیشتر بهره نداره، دیگه که میخواد فقط یه آبروی پیدا کنه بین مردم و احترام داره قائل بشه. گروه سوم که دنیا گرا هستن، آدم های دون همت هستن، آدم هایی هستن که همتشون پایین و پسته، همه انتظارشون از دین چیه؟ یه نقا نماز شب بخونیم چیه؟ برکت روزی میاره، صله رحم بکنیم برای چی؟ داره که طول عمر آدم زیاد بشه. یعنی فقط در واقع خاصیت های دنیاییه عبادات و طاعات و عمل به دین رو مد نظر داره، حاجت های دنیاییشون که خلاصه میخواد برآورده بشه و بسته. اینا هم روی کردشون روی کرده دنیا گرایی هست، فقط انتظارات دنیایی دارن. گروه چهارم کارکرد گرایان هستن. کارکرد گرایان کیان؟ ببینید شاید شما هم برخورد کرده باشید توی کتاب های روانشناسا و جامعه‌شناسا غربی، بعضا آدم برمی‌خوره که مثلا فلان دانشمند چقدر در واقع تجدید کرده از تأثیرات مثبت دین و توصیه کرده یک زندگی دینی. خب گاهی اوقات بعضی گمان میکنن خود این دانشمند واقعا یه آدم متدین دین باور خداشناس همچنانی، در حالی که وقتی میرید مطالعه میکنید ببینید نه، بعضی از این آدم ها اصلا یک سر سوزن هم اعتقاد به خدا و قیامت و دین و معنویت ندارن. میگید خب پس چرا یه همچه حرفایی تو کتابش نوشته؟ پاسخ اینه، اینا در واقع معتقدن میخواد خدا وجود داشته باشه میخواد وجود نداشته باشه، به ما چه؟ این که آدم خیال کنه خدا وجود داره تأثیرات مثبتی برای آدم داره. دقت میکنی؟ این که من خیال کنم خدا وجود داره تو زندگی خیلی سخت فشار به اومد بالاخره یه کسی رو دارم باش خلوت کنم درد دل کنم میشه تخلیه بشه منظر روان یه خلوتی با بودم یا احساس تنهایی تو زندگی نکنم احساس کنم یه کسی حامی من هست ولو همه دشمن من هستن خودم رو تنها نبینم از در روانی کمک میکنه به در واقع این که مقاومت آدم در هم نشه. تأثیر مثبت روانی برای دین خواهد آرامش روحی به آدم میده آدم را از مایوس شدن تو زندگی نجات میده این تأثیر در واقع دنیوی دین تو زندگی فرد یا نه میگن انسان اگر معتقد به دین باشد معتقد به خدا باشد حالا میخواد خدا فی الواقع وجود داشته باشه یا نداشته باشه مهم نیست اما همین که این معتقد به خدا هست این دیگه دست به هر کاری نمیزنه یعنی اگه توی خلوتی فرصت یه گناهی فراهم شد یه کار خلافی فراهم شد یه جنایتی یه جرمی و یقینم داره که خبر این به هیچ جا درز نخواهد کرد این چون احساس میکنه یه خدایی هست اتنی خلوت رو میبینه این حیا میکنه و میترسه فکر میکنه که قیامتی هست خدام که الان داره میبینه فردا او رو عذاب خواهم کرد لذا این جنایت رو نمیکنه پاکتر زندگی یا اگر فردا به قدرت رسید و در مسند قدرت قرار گرفت و زورش رسید به مردم ظلم بکنه این از ترس خدا ظلم نمیکنه حالا میخواد خدا فی واقع باشه یا نباشه همین که این خیال میکنه خدا هست کافیه برای اینکه ظلم نکنه دقت کردید لذا اون روانشناسا و جامعه شناسا بعضا اینجوری هم یعنی فقط کارکرده های دنیایی دین رو تأیید میکنن میگن تأثیرات مثبت داره باور به وجود خدا حالا میخواد بادم که این خیالش که خیال میکنه خدا وجود داره واقعیتی هم در خارج داشته باشه میخواد نداشته خب اینا شد دنیا گرایان گروه دوم آخرت گرایان هستن آخرت گرایان هم کسانی هستن که به دین روی میارن به خاطر اینکه از سختی های آخرت مسئول بمونن و به راحت ها و نعمت ها و لذت های اخروی دست پیدا کنه برای اینکه جان دادنشون راحت باشه سختی جان دادن نداشته باشن قبرشون باقی از باقهای بهشت باشه نه حفره‌ای از حفره های دوزخ دم در روز محشر سختی حساب پس دادن نداشته باشن سالم از کل صراط بگذرن تو جهنم نیفتن عذاب جهنمی تحمل نکنن وارد بهشت بشن نعمت های بهشتی رو برخوردار بشن در واقع انتظارشون از دین اینه اینا هم رویکردشون آخرت گراست اما یک سالک رویکردش نه دنیا گراست نه آخرت خدا گراست خدا گراست این اولین در واقع ویژگی رویکرد سالک بده میگه آقا من عبد خدا هستم کاری ندارم خدا چی به من میده چه تو دنیا چه تو آخرت اصلا عبد شایسته است که زندگی در واقع بندوار داشته باشه مطیع مولای خودش باشه در متناسب و همسوی با رضایت مولای خودش عمل کنه در واقع روی کردش روی کرد خدا جهان است نه انتظارات دنیوی داره نه انتظارات آخرت میخواد میدونی که زیبنده یک هفته زندگی بکنه و رفت این اولین خصوصیت دومین خصوصیت در روی کرده سالکان به دین عاشقانه بودن روی کرده است. ببینید باز روی کرده های مقابل رو که توضیح بدم یه روی کرده عاشقانه معنا پیدا میکنه روی کرده در واقع دیگران روی کرده صابرانه است صابرانه صبر یعنی چی؟ صبر یعنی تحمل تلخی ها برای رسیدن به یه نتیجه شیرین یعنی سختی و رنج و تلخی پیروی از دین رو برای رسیدن به یه نتیجه شیرین تحمل میکنن حالا این نتیجه شیرین بعضی ها نتیجه دنیویه بعضی ها نتیجه اخرویه بعضی نه مثلا کمالات و کراماتی است که فرد میتونه بهش دست پیدا کنه به هر حال برای رسیدن یه چیزی اینها صبر میکنن تحمل میکنن تلخی عمل به دین و عمل در واقع حرکت در مسیر دین رو. به این روی کرد میگن روی کرد صابرانه. صبر اسمی گیاه تلخ مزه. خب این صابران برخیاشون راهبان و خائفانن، یعنی اهل ترسن، اهل رهبتن. اینا از ترس تبعات تلخ دنیوی و اخروی تخلف از فرامین الهی و برای دوچار نشدن و رها شدن از این تبعات در واقع سر به راه دین می‌سپرن و فرمان خدا را اطاعت می‌کنن. اینا راهبن، رهبت یعنی ترس، خائفن. اینا یه گروه از صابران. گروه دیگری از صابران تاجران و اجیران و طامعانند. یعنی چی؟ یعنی اینها در واقع به طمع تبعات شیرین یا دنیوی و یا اخروی تبعیت از دین اومدن تلخی انجام تکالیف سخت دین رو پذیرا شدن. مثل تاجر سختی فعالیت و تجارت رو به خاطر رسیدن به سود پایان معامله تحمل میکنه، یا مثل یکیست که اجیره، کارگریست که اجرت میگیره، در طول روز سختی کار رو تحمل میکنه برای مزدی که آخر کار بهش میدن. طامعه یعنی طمع داره به اون نتیجهی که در پایان کار به دست میاد. پس اینم گروه دوم حساب. به یه تعبیر دیگه هم باز میشه همینو توضیح داد. ببینید گاهی اوقات شخص وقتی بهش یه کسی دستور میده، این نه خاصیتی برای اون دستور میدونه که بگه این رو اجرا کنم مثلا فلان فایده به میرسه، نه خود دستور دهنده رو بهش علاقه ای داره. این فقط از ترس این که اگه من دستوری رو اجرا نکنم این پدر من در میاره دستور اطاعت. این از ترس. حالت دوم اینه که دستور رو که اون شخص بهش داد، این باز شخص دستور دهنده روش علاقه بهش نداره، اما که بویی برده که این دستور رو اگر اجرا کنه فایده زیادی بهش میبخشه، نفع زیادی براش داره. اینم در واقع به خاطر اون فایده و نفع سختی انجام اون دستور رو متحمل میشه. اینا هر دو صابره. اما یه کسی نه، خود دستور دهنده رو دوست میدن، خود دستور دهنده رو دوست میدن. و وقتی کسی عاشق کسی بود، این اوج آرزو چیه؟ یه کاری بکنه معشوقش خوشحال بشه، معشوقش خرسند بشه. این نه توجه به این داره که اگر اجرا نکنم چه تبعات تلخی در پی داره، نه توجه به این داره که اگر اجرا بکنم چه تبعات شیرینی در پی داره. یه همه یه آرزوش اینه که بتونه یه کاری بکنه، یه لبخندی رو لب معشوقش بشه، معشوق خوشحال بشه، رضایت او تأمین بشه. حالا تو مسیر عبودیت هم اینجوری بذار تو عبادیس داریم آدم ها سه جورن در سرسپردن به راه عبودیت. یه حدیثی است منصوبه به امام صادق علیه السلام، حالا اگر عبارتش دقیق یادم باشه خود حدیث رو توی سر حق نقل کردم براتون. از فرمون ان العبادت ثلاثه، عبادت سه جور. قوم عبد الله عز و جل خوفا فتلک عبادت العبید. یه گروه سر به راه بندگی خدا نهادن از ترس، فرمود این عبادت بردگان. و قوم عبد الله تبارک و تعالی طلب ثواب فتلک عبادت الاجرا. یک گروه هم سر به راه بندگی خدا نهادن در طلب ثواب و پاداش، این هم عبادتشون عبادت اجیرانه، کسی که سختی کار رو متحمل میشه برای گرفتن اجرت. اولی برده ایست که از ترس تازیانه ارباب فرمان میبره، دومی اجیر ایست که به طمع دریافت مزد فرمان میبره. اما گروه سوم فرمود و قوم عبدالله عز و جل حبا یه گروه سومی هستن که از سر محبت و عشق فرمان خدا رو میبرن و عبودیت خدا رو میکنن. فتلکه عبادت الاحرار، عبادت آزادگان اینه، عبادت عاشقان و هی افضل العباده، برترین عبادت های. دقت کردیم؟ حالا روی کرد سالک به دین روی کرد عاشقانه، صابرانه نیست که با تلخی تحمل کنه سختی اجرای فرامین دین رو به خاطر نجات از عذاب یا به خاطر رسیدن به لذائذ اخروی یا به خاطر نجات از طبعات منفی دنیوی، چون بعضی ها میترسن که اگه نماز نکنیم برکت از زندگیمون برداشته میشه، نمیدونم فلان برکت از عمرمون برداشته میشه اگه صدای رحم نمیاد، اینم از ترس دیگه، ترس طبعات بود. یا از اون وقت که نماز شب بخونم که مثلا روزی برکت پیدا کنم، اینم طمع طبعات بود. حالا یا طبعات دنیوی یا طبعات رو بخونم. اما سالم رو کردش بدین رو کرده عاشقان، از خدا رو دوست میداره، دوست میداره و به خاطر محبت خدا در صدد این برمیاد که رضایت و خوشنودی خدا رو فراهم کنه، چون میدونه خوشنودی محبوب او در اینه که این کارا رو انجام بده و اگه اینجوری زندگی کنه محبوب او خرسند میشه، برای تأمین رضایت خاطر محبوب و معبود خودش سر به راه میندازه. این دومین خصوصیت در رویکرد سالکان بود. سومین خصوصیت متعمقانه بودن روی کرده سالک به دین. ببینید متعمقانه یعنی عمیق، به موجب آیات و احادیث فراوانی که وجود داره این حقیقت روشنه که هم آیات قرآن داره ژرفای زیادی، فقط این ظاهری که با ترجمه عبارات عربی آدم میفهمه تنها معنا نیست، تو دل اون معانی عمیق‌تری وجود داره. احادیث زیادی داریم که قرآن ظاهری داره و باطنی، باطنش هم باطن داره، همینجوری تا هفت بعد و حتی بعضی جاها داریم هفتاد بعد. یا از امیرالمومنین علیه السلام مسئله با قرآن فرمود ظاهر نهج البلاغه است، همون ظاهر او عمیق و باطن او عمیق، ظاهرش بسیار زیبا و باطنش بسیار پرشهر. حدیثی داریم امام علیه السلام فرمود اگر نبود در آخر زمان متعمقانی که اونها فهمهای عمیقی دارن، خدا آیات سوره قل هو الله احد سوره اخلاص رو با آیات اول سوره حدید رو ظاهر این آیات رو نازل نمی کرد، تو اینا در حد فهم مردم نیست. یه متعمقانی در آخر زمان خواهند اومد که اونا میتونن راه به معنایی رو پیدا کنن. ببینید پس قرآن معانی عمیقی داره، فقط همین معنای سطحی اولیه رو نداره. احادیث هم همینطوره. چقدر روایت داریم که فرمودن ان حدیثنا صعب و مستصعب، حدیث ما سخته، دشواره، هر کسی مردم ایدونه فهمه اون نیست. بعد به سطوح متعددی تقسیم بندی شده سطوح احادیث. گفتم این بحثا رو باید حتما سر هم رو مراجعه کنیم، چون من تو دوسته دیگه فقط اشاره کردم به این شاخص آنی این ها برای این که مفصل نشه که اون کتاب بریم. پس از این از سر احادیث ما هست لا یحتمل رو ملکان مفرد و لا نبیل مستن و لا عبدون مفرد. فقط در یه از احادیث ما هست نه هیچ نبی مرسلی و هیچ ملک مقربی و هیچ بنده امکان داده پیش خدایی تحمل اون رو متحمل رو نمیشه، فقط خود ما میشه، خود ما هم رو بیشه، دیگران اصلا هر که پیامبران مرسل هم یه دست هست. در سری دوم احادیث فرمتن احادیث که لا یکمل او الا ملک مقرر او نبیون مرسل او افتان امتحان الله و قلب او در ایمان هر دلیش که نمی فهمه معانی این احادیث و متحمل اون احادیث نمی دونه بشه مگر پیامبران مرسل نه همه پیامبران و ملک مقرر نه همه ملائکه
و مؤمن امکان شده و من که هر روش اشتراه نه همین این هم دسته دو دسته سوم فرمودن ما احادیث مصحف و دشوار جز ملک مفرد نبی مصطفی مؤمن منتهن و صاحبان سرور منیره صاحبان سینه‌های نورانی قلوب سرور منشرعه و امثال منتهای جز این چهار گروه نمیتونم بفهمم پس اینم شد دسته ترجمه یه دسته احادیث هم هست که به زبان عادی گفته شده هر کسی که مخاطبه میتونه بفهمه هر کسی جواب معرفی اینه میتونه بفهمه هر عادی باشه این چهار تا دسته هست و یه سری علوم و معارف هم هستن که گفتن اصلا ما به زبان نیاوردیم چون هیچ کسی که بتونه به فرقه بودید نداره حالا شاید عبارت حدیث این باشه که ما کلم رسول الله به کنه عقلهی قد پیغمبر اکرم به اون کنه عقل خودش اصلا هیچ گاه تکلم نکرد چون اون چیزی که در کنه عقل پیغمبر بود اصلا مخاطبی نداره بتونه به فرقه بودید چقدر کردید خوبی نمازی که بذاریم کنار هم میشه فرقه تحقیق به قرآن بسیاری داره و عمقهای مختلفی داره عبارت عقیده هم از این دارای دایه‌های متعدد عقیده خب حالا سالک در روی کرده بریم به اون معنی ظاهری و تصدیقین بدنده او صاحب عمق یادتونه جلسه اول رو اشاره کردم به ایمان بدون چند تا صاحب سر داشتن و حساب میدونیم این سرهاش که نمون که همه بزنیم این تو باطن و اون تو بود به هر حال سومین شاخصه روی کرده سالک بدین متعمقانه بودن یعنی فقط به این فهم سطحی و معمولی بسنده نمی خود به اون جرفای حقایق دینی را آیات عجیبی تو قرآن داره دیدیم که اون حدیث رو گفتن برای اون خواهدن اگر نبود متعمقانی داره آخر زمان حتی سوره قلوب و لوحه خدا نازل نمی کرد آیا در سوره حدیث رو خدا نازل نمی کرد آیات در بازی خوبی تو قرآن هست خیلی دیدن بزرگان هم میشن تو فهمشتر و جز اهل خوبی و الله راه و مجه ها کسی ندارد این رو به چیه یا این بحث انسان اصلا انسان مومان صرف الله خدا بود چه احوال سوالی ها به چیه که احوال برمی دونید انسان چیه چیه چه عده من کنید چه جایی باید رو آفرین یا تو بحث دلایه بحث دلایه معام انسان کامل و آم حجت بود حق خود چیزی تو قرآن دارید احادیث هست و خطب خصوصا امیر المؤمنین علیه السلام و فارغ هست که بسیاری از افرادت مثلا هر میکنن به دار این کار گفتن معلوم میشن از این احادیث این خود با آده بس کشه علت شما که تو قدرت هر که در اون مقام همین بیرون امیر المؤمنین مقام رو خودش رو برمنار کرده که در داخل بسید داده نتونستن هم حقایق بسیار همینجوری بود توی آیات تو مناجات ها تو دعاها خدا میدونه حرف های بلند وجود داره شما میدونید عمیق‌ترین و بلندترین حرف های پیغمبر همینه توی احادیثشون توی خطبه ها و سخنرانی ها هم چرا؟ چون حدیث و خطبه مخاطبش مردم هست مردم هست تو صدر فهمشون محدوده لذا وقتی که پیغمبر را ادامه دارن با مردم صحبت کنن در حد فهم مردم باشون مرد بودنه قبلا نحن و معاشر الانبیا مکلم الناس علی قدر عقوله ما گروه پیغمبران با مردم در حد امر خودش صحبت کنیم خب آن چیزی میگم همه در فهم خوبس مرد همه در رسنه درست شد اینجوریه در حد فهم مخاطبشون هست چیزی نمی گفتن که اینا نتونن فرمی بکنن و برای خود خواهد دیگه از حدیث داریم که لوحر مسلمان ماهی تل به همزد نه کفر او او لبکل او او لبال رحمت الله و قاتل سلمان. اگر همزد روی در قلب سلمان لوحر من حوازر ماهی تل به سلمان لبکل او لکفر او لبال رحمت الله و قاتل. اگر همزد این آسان که در قلب سلمان حالا عبودت یک مرتبه تمام ایمان ها به اون برجستگی رو از من اما سلمان که من رو دیگرم فرد اگر عبودت خبردار می شود سیده که قلب سلمان نمی شود به فرد کن که می کرد سلمان منحرف کافر تقیلی ایمانی داره رضا می گفت که یا تو در خودش عبودت رو در سلمان می کن عنوان یک کافر یا اینکه تکفیرش می کرد یا اینکه به خدا رحمت کنه بسار امن وقتی با مردم صحبت میکردن در هم بفهم مردم صحبت چیزی که اونها را من حرف کنن و نمیدن. اما وقتی که مقام نیایش دعا بود مخاطبش کنی بود اونجا دیگه مخاطبش مردم که برای تحقیل حرف این ها لذا حرفای همین تری که پیغم برای این دارن یه گفتگوشون با خدا ما دعا و مدرسان کنید چه کنید شاید اون عمر رو کمتر میگرد و بس خودت بشه پس همین ما را یاد کرد و مدرد ما گذشته میخونید شما دعا میشه همین این چیزی خدا میدونه از این چی داره الاغوی مردی تمام رو به دعای ما بقیه را به صادت رو بگیم که الاغوی نمبر حتى تخرج الصوت والقلب والقلب والنوم قد أسئل إلى الله رحمه إلى الأمة قد أسئل إلى الله ونعم هل لا أنا خلاف وشكرا من من ناديه من خرج الله فلا أخذت من مسحر في جنوبه أنا وجدت من سلم من أمر من الشجاع فلا أريد أن أحبني من مجدد الجلال فأكون لك عارفا فعن تباوحا منحرفا و من که خواب هر آقای این حرف رو میچیم خدا میدونه چه آمدی داره خدا میدونه. خب این حرف های همین که در دین وجود داره دار فقط از دعای مناجا شرمانی نیست دعای گمهی رو نگاه کنیم دعای حرفه رو نگاه کنیم همین مناجا به خمسه اشهر منسجا رو نگاه کنیم همین مناجا به مناجا به سحری که دیگر به سحر محمدان میمونه اللهم انی انزل کن بحار که بر خواب و بکنی بحار داری این مناظر چی شد خدا میمونی چی خدا میمونی چی یا همین آقای افران بسیمونی که باز مدر تحریده اون که شد در این که که حقای خودت بودن که دید سلای خدا سالکان بود کردی که بدید بود کرده به فرد خانه خطی از دین خانه خانه بشه های اونا و عمق بوده از چهارم این شاخصه یه روی کرده سالکان به دین علم موهبتی و علم لدنی خواهانه بودن روی کرده سالکان ببینید ما دو دوره یه علم اتفاقی که آلم منظره استاد زارون میزنه در اصلا که دیگه داره دو که راه مطالعه در دوره از راه تفکر و همیشیدن به اطلاعاتی در شکلی نمی این علم علم خب یه وقت ما نسبت به این علم اتصابی بکنم این زامن میزن میشه استاد و دروس دینی رو فهم بکنم این علم علم است من تو از آیات که در آمده داریم چه پسید که تنها نومه علم این علم یه علم دیگری بود داره تقریبا علم لبودی یا علم موهبتی که این علم در موقع از جانب خدا الهام میشه به شخص از راه باده بدون این زحمت درس خواندن و تحصیل کردن به پردازن آیا تو بیاد داریم قرآن میشه مثلا اگه به حضرت خیر علیه السلام وقتی خدای متعال خیر تو موسی را خواست بفرسته به سمت خیر برای موسی علیه السلام فرمود برو سراغ اون بندی که علمنا هم من لدنا علما ما از نفس خودمون به او علما او پیشش معلمی نرفتیم دکتران را جبه لغمان قرآن فرسند که باقی لغمان چیه؟ حکمت نازل
کرد لغمان معلوم نیست استاد معلم میداشته باشه این حکمتی که از راه باطن خدای متعال بود آیات زیادی داریم فرمود در تقون لا و یو علم مفهوم الله هر بابی که کن خدا بشونه و من یتقی لا یجعل له مخرجا کسی که تقوا پیشه کنه راه خروج از اون بحث ها براش فراهم میشه در برابر این سوالی متوقف یا یک از اون قربان وسیله تمیز بین حق و باطل رو بیدار میشه کسی که تقوا پیشه کنه بعد این اون فهمه این اون حقیقتش که از کار باطل اما نیست کرامانه هر این دید در زمین اون یعنی این از این درامان سوی رو حتی فهمه این در آسمان در اعمال زمین هم نیست که در همه شما برده این در درش شما نمیشه در اطلاق روحانیان متخدر بشید تا اون علم به شما آشان باشه این علمی که از راه بندگی مجابه در تقراب رسمیت شمیت این مجابه در این مجابه هر ایسی که بیدید مثل خیز، مثل لغمان، مثل شاخصه پنجم روی کرد سالکان بدین شهود طلبان بودن روی کرد سالکان بدین ولی به شهود جلده گذاشته تو بحث توبه اشاره کردن گفتم عالم باطن این داره و ما همچه شهود باطن این داره اگر باشه شهود باطن باز باشه اون چیزی که باشه شد بدن دیده میشه این داخل را هم باشیدن مشاهده اون چیزی که باشه شد دل دیده میشه این باطن را هم میشه دل بشه این شعور شعور دیدن باشه شد باطن در برابر مشاهده دیدن باشه شد باطن خب این که چنین چشمی در انسان هست جلسه قبل اشاره اما دیست فراوان یعنی به وقت خدای مطار ارادهی خیلی میکنه به بنده این چشم های باطن رو باز میکنه و او غیب آدم رو با اون چشم غیب آدم یا همینطور حدیث داریم که وقت خدا ارادهی خیلی میکنه به بنده این گوش های باطن رو باز میکنه و با اون گوش ها هم باید میشنه نگه کردیم خب شما یعنی در واقع بگیم دیدن حقیقت‌های باطنی را پیدا کردن به قول مولانا گفت گوشم شنید قصه ایمان مست شد کو قسم چشم دیدن ایمان را پیدا کرد کو قسم چشم دیدن ایمان را پیدا کرد
که صالح میخواد ببینه، یعنی چشم باطنش باز شه و باطن این عالم رو ببینه. عارف میبینه، یوسف و حکیم میدانن، عارف میبینه. یادتون ملاقات نفس سید ابو خیر ابن سینا رو از ابن سینا پرسیدم به او بود ابو سید بکن شما میدانستی او میبینه با صدا رحمت هم مستقی بود
یه رفتی شما در علمان اضافه با خیلی رفتون نیدنش بعد از این در 15 سال 20 سال به مجلس هم برگاه کرد با خیلی خوشحال شما میگرد کنونی حرفا بعد من سر در این بوده با خلال این حالا میشه به خارج یه خود از این غیبایی بکنن تو بلدی به من به ما بگو گو چون که کرد گو من بگیرم من بگیرم من کجا داشتیم من هرچی میگم میبینم شما بگیرم تو روح بندی خدا تعالی خدا رو دیدی؟ میگی پیغمبر تعالی پیغمبر دیدی؟ میگی امام امام دیدی؟ میگی قیامت قیامت دیدی؟ من همه اینا رو دیدم پس تو خیلی دیدی؟ تو خیلی دیدی؟ تو چیزایی که ندیدی رو دیدی؟ من همه رو دیدم و دیدی؟ طلب کردی؟ چه بود یعنی؟ صالح به دانستن آمدیسی خواهد دل و آخرین روی کرده سالک بدین ششمه شاخصه این روی کرده سالک بدین تمامیت گرا بودن روی کرده سالک بدین تمامیت گرا. حالا این تمامیت گرا معانی متعددی داره، دقت کنید. به یک لحاظ دین دارای مراتب است. یه مرتبه اسلامه. اسلام چیه؟ اینه که ظاهر وجود آدم با دین هماهنگ باشه، به زبان شهادتین بگه و ظاهر وجودش هم اعمال دینی انجام بده، ظواهر دینی رو مراعات کنه، به این میگن اسلام. مرتبه بعدی چیه؟ ایمانه. ایمان وقتیه که با دل باور داشته باشه این حقایق، فقط ظاهرش تظاهر به دین نکنه. یه هجرت داریم. هجرت یعنی که از سرزمین کفر به سمت سرزمین اسلامی انسان مهاجرت کنه. و یک جهاد داریم که جنگیدن با دشمنان دین. حالا این چه که گفتم این سطح اصفره، یعنی اسلام اصفر، ایمان اصفر، هجرت اصفر و جهاد اصفر، درست؟ حالا ما یک اسلام اکبر، ایمان اکبر، هجرت اکبر و جهاد اکبر هم داریم. یک اسلام اعظم، ایمان اعظم، هجرت اعظم و جهاد اعظم هم داریم. یعنی این چهار تا اسلام، ایمان، هجرت، جهاد تو سه فرض دارن، اصغر، اکبر و اعظم. حالا اینا چیه؟ مفصله که انشاءالله اگر رسیدیم به اون بحث خواهیم گفت براتون. یکی از معانی تمامیت گرا بودن اون کرده سالک بدین اینه که میخواد در همه مراتب در واقع اسلام رو و دین رو داشته باشه. همه در واقع دوازده منزلی رو که اینجا تشکیل میشه، چون چهار تا اونم تو سه سطح میشه دوازده تا، همه این دوازده تا رو داشته باشه. فقط به اسلام ظاهری قانع نیست، میخواد تا اوج قله جهاد اعظم پیش بره. این یکی از معانی تمامیت گرا بودن. معنی دیگر تمامیت گرا بودن دین اینه. ببینید دینداری رو به سه مرتبه میشه تقسیم کرد. یکی اسلام، یکی ایمان و سومی ایقان با قاف از یقین. که کسی به یقین برسه به شهود هم میرسه، یعنی به عیان راه پیدا میکنه. ایقان مقدمه عیانه. خب تمامیت گرا بودن یعنی این که فرد اسلام تنها پسنده نمی کنه، به ایمان تنها پسنده نمی کنه، میخواد به ایقان برسه، به یقین برسه، اهل یقین بشه، اهل یقین بشه که یقین بالاترین مرتبه ایمان میشه. میخواد اهل یقین بشه که حالا بحث یقین هم یکی از بحثایی که توی جزء براتون توضیح دادم. میخواد اهل یقین بشه. تمامیت گرا بودن یه معناش. معنای سوم دین دارای اسم است. دارای وصف است و دارای ذات، مثل هر چیز دیگه. ببین یه دونه سیب من میارم اینجا، این سیب یه اسمی داره، سیب و یه بوده، درسته؟ یک وقتی داره توصیف، یعنی تمام وقتی علمی داره به سیب میشه توصیف سیب دیگه، نه؟ میشه چند کنه سیب داره، این هر کنه از من چه شبکه آقا هر کنه دیگه، هر کنه از من دیدم چه خاصیت ها دارن، خاصیت های برسابی، خاصیت های من درمانی، اصابی هم ها، همانی دانش که در حقش سیب شناسی بود داره، این چیه؟ این وقت اسمه. اما یه دار هم داره سیب، این خود سیب من، این گاز نمی بود، این زن رو چه بود باشه، این در حقش خود سیب دار بسیب. حالا دین هم این دین یه درمی داره، همین در واقع بشه، این که من شهادت این کنم، اداره این سر بودم، اداره بسر بودم برای خودم درست میکنم، این اسمه. یک وقتی داره، وقتش چیه؟ همه این کلاهات اسلام شناسی در تمام مشتاقی فقه، اخلاق، عرفان، نمیدونم تاریخ، حدیث، تقدیر، تمام علوم اسلامی این همه چیه؟ وقت درست شد؟ اما یه ذات حقیقتی نمیده شما ببینید، یه ذره ما رو میبینید، یه ذره شما سیر میشید سرهاش این کتاب در رشته سیر شناسی داره یه دفعه شناسی میشه، اما یه دونه گاز زنده یه دونه غنده یه دونه میشه این دامون شده تو برند آتیتش میشه این هم این دونه این که یه دونه بار شما به دعای مسلمی بکنید دعای مسلمی بکنید آتیت نمیده از این روز به قیامه میشه هی به احسای اسلام شناسی بکنید بخری نمیده اما یه دونه گاز زنده یه
شریعت رو کردیم بازم نماز رو بودیم روزه بگیریم حلال حرام رو
مال شاگردهایی که از اول میکنه از اول روزن میشین ما اهل طریقت یا نه برگشت میکنه اصلا ما به حقیقت واصل شدیم گرد طریقت ما لازم نیست مراقب کنیم اخلاقیات و بنیاد هم لازم نیست مستعباد هم لازم نیست مراقب کنیم دقت کردیم خب نه همه این گرایی هاش بود نبود معنی معنی تمامیت ارادن میکنی یعنی چی؟ یعنی همه افراد رو اونم با هم توازنی که در ساختار الهی این وجود داره دقت میکنیم چون این مثل پیکره یک انسان میکنه ببینید شما بینیتون یه حفاظ خاصی داره تناسب بینی با درد به تناسب خاصی یه نسبت درد خاص میدارن چشم نسبت دهان یه نسبت خاصی دارن اگه این نسبت لحم بزنی یا بیادم تفتید یه کاریکاتور میشه یعنی بینی در معنید درد بزرگ بکشه به چشم ها چون مثلا مثل متقدر داریم چون بیادش مسجد پیدا میکنه گیم هم بینیم بیومدیم به هم داریم نسبت اون چیزی که خدا مقرر کرده و در از این دیگه همه باید نمیشه این توازن رو این رو به من بزنید یا تکیه رو نیش کردید یا یه بودی شدید بسید رو کردید که این تقریبا دیبود به شما این فرق این تقریبا اون یه بودی دیگه شدید بعد رو کردید که همه این گرایی رو درستان این ها چیز این تمامیت گرایی تمامیت گرایی این چه تمامی عباده نیست یعنی هم شرکت هم تریبت هم حقیقت اونم باز توازن و نسبتی که در پیمانه الهی دین در اصل وجود داره نمیشه که گذره وجود افرادی توی جدی هم باید بیشتر تاکید میکنیم در درست روح بازه این هم نمیشه پس یه شاخصه برای بودن شاخصه شاخصه اول خدا گرا بودن شاخصه دوم عاشقانه بودن شاخصه سوم متعمقانه بودن شاخصه چهارم علم موهبتی خواهانه و علم لدنی خواهانه بودن شاخصه پنجم شهود طلبانه بودن شاخصه ششم تمامیت گرا بودن این شش شاخصه ایست که سالک در روی آوردن بدون برای رسیدن به کمالات داره.